رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای غربی بار دیگر تاجیکستان را برای تعقیب مخالفان سیاسی، خبرنگاران و حقوق شناسان تنقید کردند. گروهی کاری سازمان ملل عاید به بازداشت‌های خودسرانه از زندانیان سیاسی در کشور گفت و خواهان رهایی ده ها محبوس شد. مقامات تاجیکستان همه گونه تعقیب و بازداشت شهروندان را با انگیزه های سیاسی رد کردند. ارزیابی گزارش حکومت تاجیکستان به سازمان ملل درباره رعایه حقوق انسان روز 4 نوامبر به طور آنلاین برگزار شد. تفصیلات آن را در ادامه برنامه میشنوید. شوکت میرزیایف با قرآن و قانون اساسی ازبکستان قسم خورد و به دور دومی ریاستش در این کشور آسیای مرکزی آغاز کرد. مراسم روز 6 نوامبر در شهر تاشکند گذشت. انتخابات پرزیدنتی ازبکستان روز 24 اکتبر امسال برگزار شده بود. کمیسیون مرکزی انتخابات میرزیایف 64 ساله را برنده اعلان کرد و مقامات گفتند که او بیشتر از 80% رای انتخاب کننده ها را به دست آورده است. این در حالی است که ناظران غربی انتخابات پرزیدنتی ازبکستان را آری از رقابتی واقعی دانستند. به نمایندگان 3 حزب مخالف در این کشور اجازه دادن نشد که نامزدهای خود را ثبت نام کنند. شوکت میرزیایف سال 2016 پس از مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشینی ازبکستان به قدرت رسید و در گذشته در منصبهای نخست وزیر و رئیس جیزخ و سمرقند کار کرده است. از سال 1991 در ازبکستان 6 انتخابات پرزیدنتی برگزار شده است. سازمان عفو بین الملل یا امنیستی اینترنشنال از ایران خواست است که 2 زاده این کشورها که همزمان تابعیت یا شهروندی آلمان و بریتانیا را دارند از بازداشت رها کند. به اطلاع سازمان این 2 نفر بیش از 1 سال باز برای حمایت از حقوق آدمان پس پنجره نشستند. ناهید تقوی و مهران رؤوفی ماه اکتبر سال 2020 در زندان مشهور اوین تهران دستگیر شدند. دادگاه انقلاب آنها را ماه آگوست امسال 10 سال و 8 ماهی از آزادی محروم کرد. مقامات ایران گناه آنها را به مسئله های وابسته به امنیت ملی پیوند دادند، ولی عفو بین الملل مرافعه بی عدالتانه نامید. ناهید تقوی و مهران رؤوف نیز اتهام را انکار کردند. سازمان عفو بین الملل روز 5 نوامبر گفت که تقوی 67 ساله از درد تخته‌پشت رنج میکشد. دکتران گفتند که او باید فوراً جراحی ستون مهره شود، ولی مقامات رد نمودند. سازمان عفو بین الملل میگوید رؤوف 64 ساله مورد شکنجه و دیگر بدرفتاری قرار گرفته است. از جمله به گفته سازمان او را در حجره یا اتاق نگه می‌دارند که شب و روز چراغش فروزان است. پرزیدنت اوکراین به قانون امضا گذاشت که هدف آن پیشگیری از نفوذ یا تأثیر سیاسی الیگارخ‌های این کشور است. ولادیمیر زلنسکی روز 5 نوامبر گفت قانون منفعت‌های جامعه را، یعنی مردم را تأمین می‌کند، نه یک گروه خرد ثروتمند و قدرتمند را. او افزود اگر کسی عادت کرده است که سیاستمداران را به اصطلاح می‌خرد تا به این وسیله از قانون فرار کند، باید با این عادت خداحافظی نماید. قانون ماه سپتامبر امسال از جانب پارلمان اوکراین تصویب شده است. بنابر آن روی خط الیگارخ‌ها را ترتیب داده، از منصبداران طلب می‌کند که تماس و رابطه‌های خود را با آنها و یا نمایندگانشان آشکار سازند. قانون اینچنین ثروتمندان را از سرمایه‌گذاری به حزب‌های سیاسی، تبلیغ‌های سیاسی و یا نمایش‌ها باز داشته، از خصوصی گردانی مالکیت دولتی محروم می‌کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا مدت‌ها باز از اوکراین دعوت داشتند که نفوذ افزاینده الیگارخ‌ها را در این کشور کم کند. مخالفان قانونی نو در اوکراین نیز کم نیستند. خدمات مرزبانی قرغیزستان روز 6 نوامبر در اعلامیه گفت که گویا نظامیان تاجیک به یک سرحدبان قرغیز حمله کرده به ماشین او سنگ انداختند و کوشش کردند یک مرزبان دیگر را بازداشت کنند. در حالی که مقامات تاجیکستان در این باره هیچ اطلاع ندادند، جانب قرغیزستان میگوید حادثه 4 نوامبر در راه ارکه باربردوغ رخ داد. این منطقه در بین ناحیه لیلک قرغیزستان و ناحیه باباجان غفوروف تاجیکستان جایگیر است. تاجیکستان تا به حال درباره این حادثه در مرز اظهار نظر نکرده است. جانب قرغیزستان میگوید که هرچند مرزبان آن کشور آسیب ندید، آینه ماشینش شکست است. تاجیکستان با قرغیزستان 980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتری آن مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در این منطقه های بحثی مرز دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب و زمین و استفاده از چراگاه ها مناقشه سر میزند. و بنا به گزارش رسانه‌های آلمان یا گرمانی، جسد یک دیپلمات روس را در نزدیکی سفارت روسیه در برلین یافتند. مجله شپیگل نوشت که گمان می‌رود این دیپلمات مأمور مخفی یا پنهانی خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا FSB باشد. پلیس آلمان جسد این دیپلمات را روز 19 اکتبر امسال پیدا کرده است. مسئولان وزارت کارهای خارجه آلمان می‌گویند از مرگ دیپلمات روس خبر دارند، ولی به خاطر خصوصی بودن موضوع جزئیات بیشتر نمی‌دهند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
نمایندگان سازمان ملل متحد و کشورهای اروپایی در یک نشست بار دیگر تاجیکستان را برای تعقیب مخالفان سیاسی، خبرنگاران مستقل و حقوق شناسان تنقید کردند. گروه کاری سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه از زندانیان سیاسی در کشور گفت و خواهان رهایی ده‌ها محبوس شد. مقامات تاجیکستان تعقیب و بازداشت افراد را با انگیزه‌های سیاسی رد کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ارزیابی گزارش حکومت تاجیکستان به سازمان ملل متحد درباره رعایت حقوق انسان روز 4 نوامبر به طور آنلاینی برگزار شد. نشست بیشتر از 3 ساعت ادامه کرد. در آغاز مقامات تاجیک گزارش خود را خواندند و سپس پیشنهاد و طلب و خواست‌های نمایندگان کشورهای دیگر را شنیدند. نمایندگان کشورهای اروپای غربی درباره مشکل رعایت حقوق انسان در تاجیکستان سخن گفتند. در عموم خواست آنها از تاجیکستان یک بود: تأمین آزادی بیان، بس کردن محدودیت دسترسی به اطلاع و دست برداشتن از تعقیب مخالفین و حقوق شناسان روزنامه‌نگاران، یعنی رعایت کمیسی حقوق بشر که تاجیکستان قبول کرده است. در روی خط سازمان های دفاع از حقوق بشر امروز نام تقریبا 200 زندانی ثبت شده است که بعضی از آنها در سطح سازمان ملل محبوس سیاسی اعتراف شدند. در آن نام اعضای شورای سیاسی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی، حقوق شناسان و روزنامه‌نگاران نیز هستند. ما پیشنهاد میکنیم که 11 تفسیر دوره قبلی درباره حقوق به مرافع عادلانه، مستقلی دادرس‌ها، سودیه‌ها و چاره‌های حفظ حقوق شناسان عملی کرده شود، گفت نماینده استرالیا ژنویو برناتسکی. و افزود حقوق به آزادی بیان، جمامت ها و آزادی دین و اعتقاد را دستگیری کنید. و همزمان افزود تاجیکستان به نگاه داشتن زندانیان سیاسی خاتمه داده، به فعالیت آزاد گروه آسایشته مخالف و حزبای مستقل اجازه بدهد. اما نمایندگان تاجیکستان همچنان پافشاری داشتند که شخصانی که حامیان حقوق بشر محبوسی سیاسی می‌دانند با جنایت زندانی شدند. آنها همچنین تعقیب خبرنگاران و وکیلان مدافع را در تاجیکستان کاملا رد کردند. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی و میرزا امان رافیزاده معاون دادستانی کل تاجیکستان حتی اصرار داشتند که روزنامه‌نگاران حقوق‌شناسان در کشور از پشتیبانی گسترده حکومت برخوردار هستند. معاون دادستانی کل اطمینان داد که در جمهوری تاجیکستان یگان حقوق‌شناس و روزنامه‌نگار وابسته به فعالیت کسبیش بازداشت یا محکوم نشده است. یگان نفری که پیشتر به ادوکاتی مشغول بود برای فعالیت‌های دارای انگیزه سیاسی محکوم نشده است، تکرار کرد وزیر کارهای داخلی تاجیکستان. رمضان رحیمزاده افزود در تاجیکستان فعالیت روزنامه‌نگاری آزاد است. حقوق و آزادی های روزنامه‌نگاران، آزادی عقیده و گوناگون اندیشی بر اساس بسته بزرگ سندهای بین المللی و ملی که از جانب تاجیکستان قبول شدند تأمین و حفظ شدند. اظهارات وزیر درباره مطبوعات قبلا از جانب خود روزنامه‌نگاران در تاجیکستان بارها رد شده بود. آنها همواره از سنسور، تعقیب و فشار شکایت می‌کنند. جانب تاجیکستان همگونه تفسیرهای تنقیدی کشورهای دیگر را رد کرد. مقامات برخلاف صدها گزارش سازمانهای حقوق بشر بین المللی گفتند که در تاجیکستان هیچ مشکلی در زمینه آزادی اعتقاد، دسترسی به اطلاع و اینترنت و فعالیت مخالفان وجود ندارد. محمد جان کبیروف مدیر بنیاد همگرایی بین فرهنگی در ورشو میگوید حکومت تاجیکستان طلب جامعه بین المللی را تنها در صورت اجرا خواهد کرد که برای رعایت نکردن آن تحریم جاری شود. تحریم ها می توانند اقتصادی و یا شخصی باشند. مثلا نسبت به رهبران ساختارهای قدرتی به مانند دادستان کل، البته پس از اثبات شرکت بی واسطه آنها در نقض حقوق انسان. سالهای اخیر ما شاهدیم که از این اصول در تمام جهان عملی می شود، اما متاسفانه اتحاد اروپا و آمریکا در رابطه با تاجیکستان این کار را نمی کنند، گفت او در صحبت با تلویزیون نسیه شیوریمی. در آغاز ماه نوامبر امسال سازمان دیدبان حقوق بشر یا هیومن رایتس واچ نیز از سازمان ملل خواست به وضع ناگوار حقوق بشر در تاجیکستان توجه جدی دهد، اما با نظر داشت پاسخهای مقامات بلندپایه تاجیکستان معلوم می شود که احتمال در آینده نزدیک چیزی تغییر نخواهد یافت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
حکومت طالبان در ادامه کوشش‌هایش برای به رسمیت شناخته شدن از طرف کشورهای جهان گفته است که در جستجوی رابطه نیک با همه همسایه‌ها به خصوص تاجیکستان است. طالبان که فعالیتش در اکثر کشورها ممنوع است تقریبا 3 ماه پیش نظارت بر افغانستان را به دست گرفت، ولی تا این دم هیچ کشور این حکومت را به رسمیت نشناخته است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 6 نوامبر بر رادیوی افغانستان آزاد بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفته است داشتن روابط خوب با امنیت منطقه تاثیر مستقیم دارد و افزوده است
اسلامی ما در این زاد است طول وقت
موقف امارت اسلامی این است که با تمام کشورهای همسایه روابط خوب داشته باشد، میخواهد که با هم همکار باشد چی در بخش اقتصادی داد و ستد تجارتی چی در بخش ترانزیت و رفت و برگشت افغانها باشد که این بر امنیت منطقه تأثیر مستقیم دارد. بخصوص با تاجیکستان میخواهد روابط خوب داشته باشد، به شمول بخش تجارت و دیگر بخشهایی که آن کشور نگرانی آن است.
مجاهد این اظهارات را در حال مطرح میکند که بجز از تاجیکستان کشورهای دیگری همسایه افغانستان به هر طرز در جستجوی داشتن مناسبت با حکومت طالبان هستند. تا این دم منصبداران ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان و قرغیزستان چند دفعه با مسئولان طالبان واخورده کمک‌های خود را فرستادند. تاجیکستان یگانه کشور از شماره همسایه های افغانستان است که در برابر حرکت طالبان موقع آشتی ناپذیر گرفته است. دوشنبه در عوض از جبهه مقاومت ملی افغانستان پشتیبانی میکند که 2.5 ماه پیش با رهبری احمد مسعود پسر فرمانده معروف ضد شوروی و مقاومت اول ضد طالبان احمد شاه مسعود تأسیس شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طالبان را به خاطر نادیده گرفتن حق تاجیکان افغانستان تنقید کرده همواره گفته است که از یک حکومت فراگیر یا همشمول در آن کشور پشتیبانی خواهند کرد. علاوه به این مقامات تاجیکستان از موجودیت تهدیدهای احتمالی به ویژه در خط مرز با افغانستان نگران هستند. دو کشور تقریبا 1400 کیلومتر مرز دارند. حکومت طالبان گفته است هیچ گونه خطری از خاک افغانستان متوجه تاجیکستان نیست. سخنگوی طالبان در کنار این از تاجیکستان میخواهد در کارهای داخلی افغانستان مداخله نکند و به گفته او این کار به نفع هر دو کشور نیست. در همین حال زردوش شمس دیپلمات پیشین افغانستان در پاکستان و کارشناس روابط بین المللی میگوید یکی از تشویش های مهم کشورهای آسیای مرکزی پهن شدن فکر و ایدئولوژی افراطی اسلامی از افغانستان است. گروه تندروی طالبان روز 15 اوگوست امسال پس از فرار پرزیدنت وقت اشرف غنی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت. با وجود تلاش های زیاد طالبان و جانب های پشتیبان آنها هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یادگار فیضوف بعد 3 سال کرسی رئیس ولایت مختاره کوهستان بدخشان را ترک کرد بدون آنکه به کدام وظیفه دیگر تعیین شود. حالا روشن است که رئیسی ولایت اولین و آخرین منصب دولتی فیضوف است یا باز او را به یکان مقام دیگر تعیین میکنند. تحلیلگران میگویند فیضوف دوام 3 سال کارش در ولایت بدخشان توانست خود را همچون رئیس مردمی نشان دهد، ولی مشکلی های اقتصادی ولایت حل نشده باقی ماند. برخی ها بر کناری یادگار فیضوف را در شرایط فعلی اشتباه میدانند. در این باره من رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یادگار فیضوف روز 5 نوامبر با فرمان رئیس جمهور از مقامش برکنار و به جایش علی شیر مرزا نباتوف تعیین شد. مرزا نباتوف تا اینم رئیس شهر خارق و پیش از آن معاون رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی بود. خود فیضوف در اولین صحبتش بعد برکناری برده آزادی گفت: آدم در یک وظیفه عمرباد نمی‌ماند و هر کس آرزو می‌کند که با سر بلند از مقام رود. ولی برخی از همصحبتان رده آزادی در حکومت گفتند یادگار فیضوف نتوانست انتظاری‌ها درباره آوردن سرمایه به ولایت را برآورده سازد. یک همصحبت ما در حکومت تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش گفت: 3 سال قبل حکومت مرکزی با نظرداشت تجربه زیادی کاری در سازمان‌های بین‌المللی فیضوف را به وظیفه رئیس حکومت بدخشان منصوب کرد، ولی طی این سال‌ها رئیس ولایت با جلب سرمایه‌گذاران خارجی موفق نشد. خود یادگار فیضوف در صحبتش به رادیو آزادی چنین انتقادها را رد کرده گفت:
مبلغ ختمو خیلی پیشرفت کردیم، خود پیشوی ملت کمک کردن، یک مبلغ 10 میلیون دلار شویچار، یک مبلغ 8 میلیون دلار ای بردی بوسه بوزگیری پیشوی ملت شد. همین قدر دونرو و همین اینوستر کمک کردن که انشالله برای 3 سال
در تاجیکستان تجربه معمول است که رئیسان ولایت ها نه کمتر از 5 سال کار میکنند. برکنار یادگار فیضوف بعد 3 سال گمانزنی های را در این باره پیش آورده است. در فرمان رئیس جمهور هم سبب برکنار یادگار فیضوف ذکر نشده است. به نظر مرد محمدشاه کارشناس مسائل سیاسی، از آغاز معلوم بود که تعیین فیضوف به این مقام موقتی است و به خاطر آن بود که حکومت با رهبران غیر رسمی یک سازش داشته باشد. ولی برخی کارشناسان آزاد کردن یادگار فیضوف را نادرست می خواند. الفت خانم محمدشاه و فعال جامعه بدخشان گفت: برکناری بدون شرح یادگار فیضوف یک اشتباه جدی برای جامعه این منطقه است. خانم محمدشاه افزود: فیضوف با تجربه کار در سازمان‌های بین‌المللی و نفوذش در جامعه میتوانست در مشکل‌ترین مسئله‌ها با مقامات حکومت و مردم زبان یابد. برخی کارشناسان این را هم استثنا نمی‌دانند که با بدتر شدن وضع در افغانستان، حکومت بهتر دانست بر رهبری ولایت بدخشان یک شخص نظامی را آورد. ولایت مختار کوهستان بدخشان کلان‌ترین ولایت تاجیکستان از جهت مساحت است. ساکنان این ولایت قریب پر کوهسار سالهاست از شرایط بد اقتصادی از جمله نبودن جای کار شکایت دارند. در ولایت تقریبا کارخانه های کلان فعالیت ندارند و زندگی بسیاری از ساکنان به خصوص در منطقه های بلندکوه از حساب سیاحان میگذرد. یادگار فیضوف بعد 4 ماه آمدن به مقام رئیس ولایت، بیکاری را یک از مشکلی های اساسی مردم بدخشان گفته بود. کارشناس تاجیک مرد محمدشاه میگوید یادگار فیضوف برای رشد اقتصاد ولایت کار زیادی انجام نداد. از سوی دیگر محمد شیف گفت: شاید این وضعیت بیشتر به آن علاقمند است که در تاجیکستان رهبران منطقه صلاحیت کمتر دارند و اگر حتی یک کار مثبت هم آغاز کنند، حکومت مرکزی دخالت میکند. یادگار فیضوف از کمترین مقامداران تاجیک بود که در چورابینی های معروف به شنبگی شخصا شرکت میکرد. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی از این کار فیضوف توصیف میکردند. با اشاره به این فراموز ارگش فعال جامعه شهروندی از شهر خارق میگوید: یادگار فیضوف برای مردم دسترس بود و در دایره امکانات ها تلاش میکرد با مشکل مردم گوش جهت. برتری دیگری رئیس همکنون سابق ولایت بدخشان به گفته فراموز ارگش این بود که با رسانه ها نزدیک بود و همیشه با آنها مصاحبه میکرد. ولی این فعال جامعه شهروندی میگوید یادگار فیضوف بالای نهادهای قدرتی ولایت نفوذ کافی نداشت و به این خاطر نتوانست ظلم و ستمی آنها را از بین برد. فراموز ارگش گفت:
تاثیر او به مقاماتون نرسیدم، چون نماینده رئیس جمهور در ولایت همچون مثل معاون رئیس مجلس ملی و مثل دود یک مفقی یعنی همون وظیفاش بولو بودن و میتوانست، لیکن امین کور در سمت امین مقاماتو قدرتی خطر روسته گفت یکا اونچه تاغیر نیفت. مردم هم امید داشتن که مثل امین رپریسیا اوزر ریشکن میشود، مثل هر یک مایده شویده مسئله و خطر مثل اولمو را محکم نمیکنن.
شکایت ها از عملکرد های مقامات قدرتی در ولایت بدخشان سالهای پیش نیز رسانه ای شده بود، اما مقامات همیشه این انتقاد ها را رد کردند. از سال 2018 در بدخشان ستاد بین اداروی نهادهای قدرتی عمل می کند.
از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، از بدخشانم آرام جانم با پیش من بیا بیا، ای یارم بیا دل دارم بیا دل مایل تو دارد سازو برم بیا
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
امان قرابایف پدر مدینه محمد جانوه که بیش از 2 ماه باز در حال بیهوشی و کما در شفاخانه قریه بالای دوشنبه بستری است، میخواهد شخصان گناهکار در نزد قانون جواب گویند. محمد جانوه را روزی 26 آوگوست امسال با نشانه‌های شکنجه در شفاخانه خواباندند. جزئیات این موضوع را من نگار فضل الدین پیشنهاد شما میکنم. با گمانی دست داشتن در لاتوکوبی او، زن و شوهر پرویز دولت و عزیزه دولت و دستگیر شدند. بازداشت آنها 1 نویبر و پس از مراجعت فعالان جامعه شهروندی صورت گرفت. پیوندان عزیزه دولت و تاکنون درباره حادثه چیزی نگفتند. پدر پرویز دولت ادعا دارد که پسرش بی‌گناه است. امان قرابایف پدر مدینه محمد جانوه میگوید هنگامی خرد بودن دخترش از مادر او جدا شده به روسیه رفته بود و در آنجا همچون صاحب کار فعالیت دارد. وی گفت مصیبتی را که به سر دخترش آمده است روز 6 سپتامبر امسال تلفنی از همسر پیشینش فهمید و 10 سپتامبر به دوشنبه آمد. مدینه محمد جانوه 32 ساله مادر یک فرزند روز 25 آوگوست امسال از نزد خانه‌اش ناپدید شد و شب 26 آوگوست در حالت بیهوشی و نشانه‌های شکنجه در شعبه احیای مرکزی محله شفابخش یا بیمارستان قریه بالا بستری شد. تنها بعد از بحث و مراجعت فعالان در شبکه‌های اجتماعی مقامات به قضیه ظاهرا قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند. دادستانی روز 1 نوامبر گفت که 2 گمانبر همسران عزیزه و پرویز یا لطف‌الله دولتف ها را بازداشت نمود. عزیزه دولتف را بر اساس سوءقصد به کشتار و همسرش را از روی ماده عذاب و عقوبت کدکس جنایی به جوابگری کشیدند. مایه اساسی خشم و ناراضگی جامعه شهروندی این شد که مفتشان 10 روز بعد فاجعه به نزدیکان محمد جانوه گفتند گمانبر اساسی عزیزه دولتف عفو شده است و این قضیه تحقیق نخواهد شد. پرویز یا لطف‌الله دولتف 47 سال داشته، پدری 2 فرزند است و به حیث مسئول شرکت موبیلی میگافون تاجیکستان کار میکند. نظری همسران دولتف ها به قضیه معلوم نیست. امان قرابایف میگوید مدینه تنها فرزند او از ازدواج اولش است. به نقل او بر اساس سازش با مادر مدینه و دخترش خانه را در دوشنبه تقدیم کرده بود و مدینه هم روز فاجعه از همین خانه بیرون رفته ناپدید شد. با گفته پدر مدینه خیلی جوان عروسی کرده نسب شوهرش رو گرفت و از این ازدواج که با گفته پدر پر از مشکل بود یک دختر 11 ساله دارد. قرابایف میگوید در باره رابطه های دخترش با پرویز دولتف که از روی گفته های مادر مدینه 2 سال اخیر دوام داشته است تنها بعد فاجعه آگاه شده است. با گفته او ظاهرا مدینه درک میکرد که پدرش مخالف مناسبت های او با مردی صاحب آیله میشد. از این رو رابطه ها را خیلی محدود کرده در باره جزئیات زندگی شخصیش نمیزد. با اطلاع پدر مدینه ختم کرده فکولته اقتصادی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه بوده تا تابستان امسال همچون محاسب یا بوخگالتر در شرکت میگافون تاجیکستان کار کرده است. با گفته پدر که به نقل مادر مدینه تکیه میکند، او را تابستان پرویز با طلب همسرش از کاراند و مدینه بیکار بود و منبع درآمد نداشت. او ادعا کرد که دامادی سابقش در پرداخت الیمنت به فرزندش تاخیر میکرد و از این رو مدینه به پول احتیاج داشت. امان قرابایف ادعا کرد که در شهر دوشنبه سندهایی را دیده است که ظاهراً مدینه بر اساس برنامه پریسیلینه در ولایت سمارا صاحب شهروندی روسیه شده است. وی به نقل از همسر پیشینه‌اش گفت مدینه با راهنمایی دولتوف به شهروندی روسیه دست یافت. با ادعای پدر خود دولتوف و اویلش هم از روی همین برنامه در سمارا حق اقامت گرفته بودند. سنجیدن درستی این ادعا فعلا امکان ندارد. در حالی که مادر مدینه محمد جانو صحبت با مطبوعات را قطعیانه رد میکند، امان قرابایف با تکیه به حرفهای همسر سابقش روز 3 نویبر گفت وقتی به دوشنبه رسیدم، مادر مدینه گفت که او در عمل طور در تاجیکستان میگویند زن دویوم بود، ولی در فهمیش من او معشوقه بود. امان قرابایف میگوید در رادیوی آزادی نظری پدری لطف‌الله دولتوف را خوانده او را درست درک میکند. او میگوید او هم پدر است و فرزند خود را حمایت میکند، ولی من هم از فرزندم دفاع میکنم و این پرونده را تا آخر میرسانم.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
در تاجیکستان شماره عمومی مالیات یا انداز از 10 به 7 نمود کاهش داده شد. مقامات این تغییرات را یکی از سبکی‌ها در طرح نوی کدکس انداز می‌گویند. سال‌ها باز نظام اندازبندی تاجیکستان را به خاطر سرباری زیاد داشتن برای صاحبکاران تنقید می‌کنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. یک نوگانی که می‌تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبر خوش باشد، کاهش انداز حفظ اجتماعی می‌باشد. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش و بودجه مالیات حفظ اجتماعی می‌دادند. در کدکس نو معیار آن 20% پیش‌بینی شده است. فیض‌الدین قوارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 3 نوامبر ضمن معرفی طرح کدکس انداز در تقریر نو در پارلمان گفت در طرح نو همچنین معیار انداز از ارزش اضافه شده از 18% تا 15%، انداز از شخصانی حقوقی از 23% تا 20%، انداز از شخصانی واقعی 1% کم شده است.
با راه خارج نمودن انداز از استفاده برندگان راهوی افتومبیلگرد و متحد نمودن اندازهای با هم علاقمند از 10 نمود به 7 نمود کم کرده شد. در برابر این معیار انداز از درآمد شخصانی واقعی از جای کاری اساسی از 13% تا 12%
سید جعفر عثمان‌زاده وکیل پارلمان و رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان ضمن بحث این موضوع پیشنهاد کرد که مسئله برخی کارخانه های بزرگی که از امتیازهای اندازی برخوردارند بررسی شود. وی مشخصا از کارخانه نام نبرده اما تاکید کرد که با توجه به وضع اقتصادی و قسمت درآمد بودجه امتیاز بعضی از چنین کارخانه ها برداشته شود.
ما در سالهای پیشین یک چند کارخانه و شرکت ها را از اندازبندی پرداخت آزاد کردیم. خب اونا هم شهروند جمهوری تاجیکستان هستن. یک چند سال پیش کووید نبود و دولت اقتدار داشت، میتونست مثلا یک لطف و مرحمت نسبت استحصال کنندگان و دیگر شرکت ها خب ابراز کند، شرایط دید. و امروز خوب میشد که وزارت مالیه انامین روی خط رو یک بار دیگر بررسی میکردند که امکان دارد که ما بعضی از این امتیازها رو بیکار کنیم برای بعضی کارخانه ها.
بر پایه طرح نو انداز از استفاده برندگان واسطه های نقلیات با انداز از مال و ملک یکجا کرده شد و انداز اکسیز از خدمت رسانی های واسطه های الکترونی از 5% قبلی به 7% افزایش یافت. وکیلان پارلمانی بدون بحث های جدی این طرح را قبول کردند. نصرت الله دولت زاده رئیس کمیته انداز پس از قبول کدکس نو از صحبت به خبرنگاران خودداری کرد.
کودکس اندازه که حالا عمل میکند سال 2013 قبول شده است و بنابر سرباری های گرانش هدف تنقید صاحب کاران گشته سال از سال ضرورت اصلاح آن را به میان آورده بود. از جمله در تحقیق اندازبندی در سال 2019 که 190 کشور را فرا گرفته بود، تاجیکستان به 10 گانه کشورهای دارای بلندترین سرباری مالیات وارد شد. حجم عمومی انداز 67.3% را تشکیل داده است که این رقم نسبت به نشان داد میانه اندازها در آسیای مرکزی و